بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. بحث در فصلی که قیصری در باب وجود مطرح کرده بود به اینجا رسید که هو نور محض. اینکه وجود نور محض، قیصری دو دلیل برش میاره. دلیل اول این که اساساً شما درکتون از اشیا به چیه؟ به نور. یعنی اگر اینجا تاریک باشه شما هیچ چیزی رو درک نمی کنید. پس درک ما از اشیا ناشی از نوره. همینطور درک ما از اشیا به سبب وجودم هست، چون همین روز گذشته بحث کردیم که علم از اعراض و اعراض هم عبارتند از وجودات، لذا اعراض هم وجودی هستند. لذا تعبیر میکنند، میگن آنچه باعث درک اشیاء میشود نور است و ضمناً وجود است، پس وجود نور است. دلیل دوم میارن میگن اساساً تعریف نور چیه؟ از ظاهر و به نفسه المظهر و لغیره. این نوره. خب وجودم تحت این تعریف میگنجه. از ظاهر و لنفسه المظهر و لغیره. از ظاهر و به نفسه المظهر و بغیره، یا از ظاهر و به ذاته المظهر و لغیره، که اینم شامل وجود هم میشه، چون در حقیقت وجوده که همون وجوده که تجلیاتش در عالم وقتی پدید میاد، این تجلیات تمام دایره خلقت رو روشن میکنه و در حقیقت عالم به سبب وجوده که تحقق پیدا میکنه و اون وجود منوره. این عبارت رو بخونیم. یه علارغم این که بنا نداریم هی تبصره بزنیم بر متن، اما در اینجا یه تبصره بزنیم. صفحه 17 و هو نور محض. وجود نور محضه. چرا؟ از بهی تدرک الاشیاء و کلها، به اوست که اشیاء همشون درک میشن. یک و دو، ولأنه ظاهر به ذاته مظهر لغیره و منور و سماوات نور هست، و چون نوره مظهر لغیره هم میشه، لذا منور و سماوات الغیوب و الارواح. این منور سماوات غیوب و ارواحه. سماوات غیوب یعنی عالم اسماء و صفات، غیوب ارواح یعنی عالم عقول، و عرض الاجسام، عرض اجسام رو هم اوست که در حقیقت منور میکنه. چرا؟ چرا این تعبیر رو میکنید؟ لأنها، به خاطر اینکه این سماوات غیوب و ارواح و عرض اجسام، انها به همه اینا برمیگرده. بهی یعنی به وجود است که توجد و تتحقق، موجود میشند و محقق میشوند. پس این نوره. نور ذاتیش منور بودن و منبع و جمیع الانوار روحانیت و جسمانی هم هست، چون گفتیم در حقیقت همه مظاهر او هستند. لذا اگر در عالم عقول میبینید رابطه علی معلولی عقول با موجودات زیر دستیشون دارن، اونام به نوعی نور برای زیر دستشونن، اما نور اونها هم از نور وجوده. این هم به تعبیری که الله نور السماوات و الارض، که اون آیه بسیار آیه نور تفسیرهای مختلفی داره، که مثلا نورهی که مشکات و اینها دیگه محصایی داره که جای خودش یه تفسیر مفصلی ملا صدرا بابتش داره. اون حاشیه‌ای که بزنیم بر این مطلب، تعبیر این که ما به وجود نور بگیم یه وقت مجاز و شعار و شعر، این خوبه، اما بخواییم حقیقت به کار ببریم. نگاه کنید، ما در خیلی وقتها در ادبیاتمون یک واژه‌هایی وارد میشه، ابتدا به صورت مجاز در مقام شعر و خطابه، بعد یواش یواش تبدیل به اجزای برهان میشه. اینو باید بهش توجه کرد که اینها وارد اگر برهان میشه باید حقیقت باشه. الان این که خداوند نوره، بعدم به این دلیل که مظهر غیره، حالا اینو الان باید بررسیش بکنیم. این بحثه. تو موارد ادبیات دیگه دینی اونم هست، مثلا راجع به صدیقه طاهره میگن ناموس دهر. ناموس دهر خوبه، تعبیر مجازی، بالاتر از اینم ما اعتقاد داریم، ولی دهر که ناموس نداره، که ناموس دهر مجازن به کار رفته. ناموس الهی، خب این تعبیر ناموس الهی اگه در مقام نشون دادن عظمت رتبه است درسته، و الا باید معنای حقیقی براش تعبیر بشه. کما اینکه راجع به امیرالمومنین که میگن اسدالله، خب یه تعبیر مجازی است دال بر رتبت جایگاه و رتبت شأنش، خب اینم او. در این باره که میگن الله و نور و سماوات و الارض، این نور آیا مجازی است یا حقیقی؟ اگر گفتید مجازی است، دیگه این کتاب جای ذکر مجازی نیست، چون کتاب الان فرضاً برای کتاب شعر و کتاب شاعری که نوشته نشده، پس قطعا نویسنده غرضش این نیست. اما اگر این باشه که بگیم نه نوره، ایشون باید قائل به همون بحثی بشه که یک مرتبه تحت عنوان وضع الفاظ برای ارواح معانی مطرح کرد. چون اینجور کی میگه نور هر ظاهره به ذاته مظهر لنفسه؟ ناکنید ممکنه یه چیزهایی صفاتی داشته باشن. مثلا شما میگید رنگ سیاه اون رنگی است که تمام نورها رو جذب میکنه. حالا اگر احیانا هر جا نوری جذب میکنه این سیاهه، تعبیر ممکنه درست باشه، بگیم بله هر جا هر چیزی همه نورها رو جذب کرد سیاهه. ولی ممکنه ما در رابطه با نور سیاه صفات دیگه ای هم بگیم، بگیم رنگ سیاه رنگ زیبایی است. حالا هر چی زیبا سیاهه؟ شما میگید نور از ظاهر و به ذاته المظهر و لغیره. کی گفته هرچی از ظاهر و به ذاته المظهر لغیره نوره؟ این دلیلی نداریم برای که بگید هرچی از ظاهر و به ذاته المظهر لغیره نوره. بله نوری خاصیت رو داره که از ظاهر و به ذاته المظهر لغیره، اما این از کجا میگید هرچی این صفت رو داره؟ الا اینکه به همون بحث وضع الفاظ برای روح معانی قائل بشید. به چه معنا؟ به این معنا که بگیم الفا لفظ نور درست بر این وضع شده، ولی حقیقتش لا به شرط از این نور حسیه، از ظاهر و به ذاته حسی نه، عامه. چون دوستان بعضی هاشون ممکنه این بحث وضع الفاظ رو یادشون نباشه یا احیانا نشیده باشن، یه اشارهی بکنیم. ناگهان درباره این بحث هست که وقتی در قرآن مثلا گفته میشه میزان، یا گفته میشه قلم، یا گفته میشه مثلا دفتر، در گفته میشه سلاح که حالا یه سریش در قرآن هست یه سریش در قرآن نیست، اینها آیا موضوع قلم چیه؟ آیا موضوع قلم عبارت است از آن چه که به وسیله آن بر کاغذ می نگاریم؟ اگر این گونه باشه طبیعتا مثلا این قلم های الکترونیکی که شما دارید اینها قلم نباید، من باید اطلاق مجازی برش بشه. اما اگه گفتید نه قلم وضع شده برای روح این معنا، یعنی هر آن چه می نگارد سوا اون کان حسی ان املا، سوا اون کان بر کاغذ باشه یا بر چیز دیگه ای باشه، لذا مداد هست، خودکار هست، قلم تکوین هست، قلم آفرینش هست، اون قلمی که اون ملکین رقیبین شما می نویسند هست، همه اینا قلم. چرا؟ چون همه اونا یادداشت میکنه، ضبط میکنه، لذا به لوح و قلم، حتی به فلک مثلا فرض کنید هشتم هم میگن قلم. چرا؟ چون او تکوین مثلا عالم رو در دل داره. میزان، میزان اگر ما باشیم و معنای عرفیش میزان یعنی اینه که دو کاسه داره و میسنجه، حالا با تسامح در رابطه با این چیزایی که یک کاسم هست، یک کفه ها مثل تقریبا فرض بفرمایید قپون به قول قدیمی ها یا ترازوهای الکترونیکی، راجع به اینا هم هست. اما گفتید نه، میزان وضع نشده برای میزان، وضع شده برای روح معنا، یعنی هر آنچه میسنجد. اون وقت علم منطق هم میزانه. چرا؟ به خاطر اینکه میزانه که شما درست فکر میکنید. یاره فردای قیامت که میگه فردا حساب و کتاب و میزان و قرطاس و ایناست، دیگه معنایی نیست که فردا وارد بشی مثلا ببینی به 6 تا ملائکه نشستن به ردیف، دفتر و کتاب یکی یه دونم مثلا ترازو گذاشتن جلوش، بیل بیل میدیزن قفون میکنن ببینن اعمال تو رو این کاسه بزنن اون بر چه غمی سنجن. نه، هر جوری که محاسبه کنن اون میزانه. و اطلاق مجازی به کار نرفته که شما بگید آقا این در اصل عدم مجازه کما علیه بعض الفقها ها امروز صبح. پس اینو نگفتن که بگید این مجازه، نه اطلاق حقیقیه. مثال دیگه سلاح. بله روز اولی که عرب وضع کرد لفظ سلاح رو برای یک وسیلهی وضع کرد که با او انسانها رو میکشه، حالا سوا اون کان چوبی باشه و سرش تیز باشه میشه نیزه، یا آهنی باشه و دسته داشته باشه میشه شمشیر، یا تیر و کمان باشه. اما اگر گفتید نه، سلاح برای این وضع نشده، سلاح بر هر چیزی وضع شده که با او ستیزه میکنن، اون وقت ممکنه شما بگید آقا یک موقعی بمب اتم هم سلاحه. طبیعتا روز اولی که طرف نیم اومده وضع کرده اصلا نمیدونسته هم چیزی در عالم وجود داره، به مخیلش هم نمیگنجیده. در رابطه با وجود امام در بحث تغییرات فلسفه داشتن، اونجا گفته بودیم که میگفتن وجود اونی که اولین بار لغت وجود رو جعل کرد وضع کرد برای چی؟ بر همین چیزایی که خودش بوده، اصلا لعل این دهری بوده، خدا را قبول نداشته، اما او وضع کرد نه برای اینها به شرط شی، برای اینها لا به شرط. هر موجودی که این صفاتو داشته باشه بهش میگن وجود. حالا اگر گفتیم نور هر آن چیزی است که این خاصیت را دارد سوا اون کان حسی ان املا، یعنی وضع روح و معانی قائل شدیم، این تعابیر حقیقی میشه. اما اگه گفتیم نه دیگه این به این معنا نیست، نور وضع شده برای مرتبه خاصی، نور وضع شده برای الظاهر و حسی، المظهر و حسی، اونم به قول ایشون بصری. هر ظهوری که حالا مثلا فرض کن ظهور سمایی هم بر شما بشه، این هم بهش نمیگن نور. اگر این باشه نه، اینو دیگه بهش تعبیر اینجا میشه تعبیر مجازی. و به نظر میرسه که نور در عرف وقتی به رجوع میکنید حداقل بحثشه، اگه توادر رو حجت بدانید، نور به معنای همون معنای غیر وضع الفاظ برای روح معانی است، چون وضع الفاظ برای روح معانی هم در جای خودش گفتیم اگرم پذیرفته بشود فعل جمله است. اینجوری نیست هرچی الفاظ باشه وضع شده باشه برای روح معنا، یعنی به صورت لا به شرط. خب در مورد سلاح این حرفو میزنن، در مورد کلاشینکوف چی؟ کلاشینکوف قطعا برای مستاق خاصیه، چون بگیم روح معانیه پس کلاشینکوف هم وضع شده برای هر نوع اسلحه‌ای، قطعا اینجوری نیست. همونطور که امکان داره وضع برای مفهوم بشه لا به شرط، امکان داره وضع بشه برای مفهوم به شرط شی. وضع دست خود ماست، در بحث‌های وضع مفصل گفتیم وضع دست واضع، بستگی داره چگونه لحاظ کرده باشه. شما حق نداری بگی من چگونه لحاظ میکنم که اعلام شخصی موارد، لذا در این بحث
دوباره که وضع دست خود واضع نیست، یعنی حتی اون واضع اولیه که آمد مثلا فرض قفل و بس کرد، ولو اینکه تو بعضی از الفاظ اگر جاری بدونیم، ولو اینکه اون برای این قفله واقعا
وضع کرده، من اینو قبول ندارم، ولی سلمنا که اگر این هم باشه باز کلی نیست، فعل جمله است. اینایی که وضع الفاظ برای روح معانی رو به کار میبرند به اگرم بپذیریم فعل جمله است، و الا اینجوری همه چی بر همه چی وضع شده،
تو روی نور قطعا جاری میشه.
خب حالا به هر حال بحث اصلا بس ثمرداری نیست، ولی به هر حال نکته است که پیرامون این باید چون جو بحث نور رو میاد
به تشکیل در نور استفاده کرده.
خب بله، اون ما تنظیر که اشکال نداره بگیم وجود همون جوری که نور تشکیکی است وجود هم تشکیکی است، به عنوان مثال لزومی نداره بگید که این همون است و تشکیکی است، بتونید بگید این تشکیکی است او هم تشکیکی.
مثالی هست مثلا نور باشه
در تشکیک؟
خب این بهترین مثالیه که جواب میده در
نه میگم برفرضاً مثال دیگه،
مثلا ذاتاً نور باشه، نور برا غیرم باشه، ولی باشه غیر از نور یه مثال
نه ناکنید. من میگم این که از ظاهر لغیر المظهر، از ظاهر لذات المظهر لغیره، این سلم نا که دوتا مصداق تو عالم داشته باشه، وجود و نور. اما کی میگه لفظ نور برای معنای اعم وضع شده؟ من میگم بر از ظاهر الحسی وضع شده. اینجور نیست که شما بگید چون این از ظاهر به ذات مزل غیر است، پس هر چی از ظاهر غیر مزل غیر است، از ظاهر به ذات المزل غیر است موزول این. ولی نداریم اون که یه همچین مسئله ای رو بگیم.
یعنی ولی این مصداق هم نداشته باشه.
چه داره مصداق هم داره. چرا؟ ولی من مصداقشو نمیدونم الان مرادتون چیه. این الان وضع شده برای این، نه برای معنای لا به شرطش، معنای بالادستیش. خب این از این تمام. بحث بعد این که آیا تعریف داره این وجود یا نه. تعریف دو نوعه، تعریف لفظی و تعریف حقیقی. تعریف لفظی تعریفی است که شما در حقیقت یا تعبیر شرح الاسم ابتدای بحثای منظومه اون دیگه بازش نمی کنیم، بحثو اونجا مطرح کردیم که تعریف دو نوع، شرح الاسم و غیر شرح الاسم. بعد تعریف‌های حقیقی، اون وقت میشه تعریف‌های حقیقی حد و رسم و خود این که آیا تعریف لفظی در چه موردی صدق میکنه، اینا رو رجوع میکنید اونجا دیگه، دوباره اینجا مطرح نمیکنید. همین مقدار اینجا بگیم که گاهی شما تعریف که میکنید تعریف لفظی میکنید، مثل سعدانه نبتون، یعنی یک شیء رو به یک واژه‌ای که مترادف با اوست اما ازهر توضیح میدید. مثلا شما از من میپرسید آقا شهر یعنی چی؟ میگم ماه. یعنی لغت شهر، لغت ماه، هر دو برای شما، یکیش چون ازهر از اونه، اشهر از اونه، شما اینو به معنای اشهر میارید. یعنی به اتفاق سوالایی که ما میکنیم اینجوریه، میگی آقا مغاک یعنی چی؟ میگم یعنی چاله. یک چیزی رو به یک واژه روشن‌تر توضیح میدیم. یک تعریفی هم داریم که تعریف حقیقی است، یعنی جنس و فصل داره. در رابطه با وجود مرحوم قیصری میگه که وجود نه تعریف حقیقی دارد و نه تعریف لفظی. چرا؟ برای اینکه تعریف لفظی باید به چیزی اشهر و ازهر از خودش باشه، در حالی که خود وجود هم ازهر هم اشهر از همه مفاهیم دیگه است. لذا نمیتونید مفهومی پیدا بکنید که از این روشن‌تر باشه. اما چرا تعریف حقیقی نداره؟ به خاطر اینکه شما جنس و فصل نداره وجود. چون جنس و فصل نداره شما نمیتونید براش تعریف حقیقی بیارید. این قول ما آیا نمیتونیم مثلا با الفاظی مثل تحقق، حصول، کون، ثبوت با اینها تعریفش کنیم؟ قیصری میگه یه وقت شما این الفاظ رو به عنوان مفاهیم که تعبیر ایشونه که مصدر، به عنوان مفهوم بهش اشاره میکنید. اگه مفهوم اشاره میکنید که اساسا مفاهیم امر ذهنیه، خاص هستند چون ذهنیند، کیف نفسانیند چون کیف نفسانیان عرضند. اگر میخواهید اینها رو مصادیقش رو بگید، مصداق ثبوت، مصداق تحقق، مصداق وجود، خب مصداق کون، خب این که ایشون میگه همون به همون وجود بگی که اولا بود که خود وجود بهتر شناخته میشد تا بخواید به این بیان بکنید. بعدم نکته ای رو میگم که قبلا گفته بودن و اون این که این وجود از اموری است که انیتش، یعنی اصل وجودش مسلمه، اما حقیقتش لما سوا چیه غیر معلوم. هیچ کسی اون حقیقت رو درک نمیکنه. حقیقت او لما سواه غیر معلومه، اما انیتش این که هست وجود داره این مسلمه. گفتیم اینم امر روشنی است. شما در یعنی این مسئله پیچیده ای نیست، مثل اینکه شما میگی آقا این چی چیه، میگید مسلما چی چیه نمیدونم، بودنش قطعیه، یه چیزی مثلا اینجای پارچه ای افتاده اما چیه من نمیدونم چیه. اینی هم که وجود در عالم هست مسلمه، چیستیش نمیدونیم چیه. میگه هیچ چیزی نداره که شما بخواید بیانش بکنید. اونا همه مربوط به مقام واحدیته، ما الان در مقام احدیت داریم بحث میکنیم، یعنی همه رو داریم در مقام ذات نه در مظاهر. چون احد و قل هو الله احد و همه اینها، نه این به معنایش هوش که میاد همه اینها هست، اینا همه مربوط به
دو مقام قل هو الله احد الله الصمد تو احدیته،
نه الله الصمد که هر دو مقام واحدیته. الله و الله اسم کون جامعه که یعنی در حقیقت اسم میاره، اما هوه که مقام هوه باشه بله، هوه و احد و اینها که میگن مقام احدیته، اما در همین حده هوه هوه، بیشتر از این چیز نمیدونیم. اما وارد تعریف که میشید الله و صمد لم یلد و لم یولد، همه وارد عالم مظاهر میشید، مقام اسما و صفات میشید. ببینید حالا ما الان به اینکه چی شهود کردن کار نمیگن، ما دیدیم چارچوبه ای که چی دین میگن. اینا میگن یک وجودیست در یه جایی که اونجا برای ما دست نیافته نیست، نما انقا شکار کس نشود هیچکی، اما میبینیم که از اونجاست که ظهورات میاد پایین. اینا ظهورات رو شهود کردن، شهود ظهورات، اما متنبه شدن که این شهودات از یک نقطه کانون غیر قابل دسترسی داره پایین میاد به این لسان. و حقیقته غیر معلومت لما سوا، یکی میگه آقا این حقیقتش عبارت از وجود کون نیست، و لیس عبارت عن الکون عن الحصول تحقق ثبوت ان اريد به حل مصدر. مصدر یعنی اگر مفهوم اینا مد نظرتونه، اگر مفهوم اینا مد نظرتونه قطعا اصلا حقیقت او اینا مفاهیم نیست. چرا؟ چون حقیقت او از جنس مصداق، از جنس مفهوم نیست. حقیقت او از جنس مصداقه. اگه مصدر مد نظرتونه، مصدر امر انتزاعی است، امر ذهنی است، ذهنی هم کیف نفسانی است، چون کیف نفسانی است لان کلا منهما عرض و نیزه. اگه مصدر شد عرضه. چرا؟ چون علم میشه، علم هم میشه عرض ضرورتا، یعنی به ضرورت کلن منها، منها به همین چهارتا میخوره، کون و حصول و صورت حق و صورت. خب به هم به همین میخوره. اما اگه میگید نه مصداق حصول، مصداق تحقق، و این اریده به ها ما یرید به لفظ الوجود، اگه مرادتون اون چیزیست که ما از لفظ وجود اراده کردیم، فلا نزاع، قبول داریم، مشکل نیست. کما اینکه مثلا اهل الله، اهل الله تعبیر یعنی عرفا، کما اراد اهل الله به لفظ الکون وجود عالم رو، اینا به کل عالم میگن کون، خب مشکلی نداره. اما در این صورت این در حقیقت شرح الاسم به غیر ازهره، یه تعریف لفظیه، تازه خود وجود ازهره از قبلش. میگن وحین ازه، حالا که این گونه شد که در حقیقت حقیقت او غیر معلومه، لا یکون شیء منها، هیچ کدوم از این حصول و تحقق و ثبوت اینها جوهرن ولا عرض، اینها جوهر و عرض نیستن. چون در حقیقت لفظ کون، لفظ حصول، لفظ ثبوت قرار بود اشاره بدن به همون وجود، به جنس و فصلش اشاره نمی کنن. کما مره که گفتیم اساساً جوهر و عرض نداره. خب پس حقیقت او غیر معلومه و هینه ازن، حالا که حقیقتش غیر معلومه، تحقق و حصول و ثبوت و اینا جوهر و یا عرض برای وجود نیستند، بلکه اینها همون اشاره به همون وجود میکنن. ولا معلومن، پس این حقیقت وجود معلوم نیست به حسب حقیقته، لا یکون شیئا منها جوهرا ولا عرضا ولا یکون شیئا منها معلوما به حسب حقیقته، اینجوری میشه. چرا؟ چون قرار شد اینا هم بشن همون وجود دیگه. وقتی وجود حقیقتش معلوم نیست، ثبوتی هم که همونه اونم حقیقتش معلوم نیست. البته و این کانه معلومن به حسب نیته، این که هست مسلمه، اما این که چیست نمیدونم. چی میخوایی؟ و تعریف لفظی، اما تعریف لفظی میگید باشن اینا، لابد ان یکون بالاشهر لیفید العلم، تا اینکه مفید علم باشه. و الوجود اشهر من الکون و غیرهی به ضروره، ضرورتن ضرورتن هم وجود از بقیه شون از نظر واژه مشهورتره، مفهومتره. اونا معروف مشهورترن؟
وجود خودش به شناخت نمیاد، اینا حداقل از هر طرف
وجود چرا به شناخت نمیاد؟ مفهوم بسو سر مفهومه دیگه، مفهوم وجود داری، مفهوم تحقق وجود هم مفهوم روشنی. اگه مفهوم وجود معلوم نیست، مفهوم تحقق هم معلوم نیست. چون سر مصداق، اگه مصداق رو میگید مصداق، نه مصداق تحقق به ذهن میاد نه مصداق وجود. اگه میگید وجود هم مفهوم روشنی. از اینجا به بعد یه نکته ای رو میگم، دقت کن. این بحث بحث بسیار دقیقی است.
اینکه تعریف حقیقی نمیشه، تعریف حقیقی به معنای این است که تعریف به جنس و بس. وقتی قبلش اومدن گفتن که الحق ماهیت علمیتو اصلا ماهیت نداره، یه با همون حرف کفایت میکنه در اینجا.
عبارت این دوباره تقریر دیگری است. خب دقت کنیم، میخوایم یه قصه بگیم، این قصه به درد میخوره و از اون بحثایی که این بحث دقیقی که خواهیم گفت یه تقریری است از در حقیقت باز کلان نگاه عرفا. وقتی بحث میکردیم که اساسا وجود منبسط در تعریف عرفا چیست، چون تو کلام صدرا هم بود، میگفتیم برای اینکه به ذهنتون خطور بکنه و به ذهن بیاد، تصور کنید ظهر تابستان است و از لای درز پرده یک شیار نور، یا ظهر زمستون هم میتونه باشه، تابستون دخالت نداره، یک شیار نور وارد اتاق شده در حالی که شما خوابیدید. این شیار نور آمده تا روی زمین رسیده، یک نور وارد اتاق شده، در مسیر خودش همه این هوا ان منصورها رو چکار کرده؟
روشن
کرده. شبیه یک دونه چراغ قوه دست بگیرید در بیابون بندازید، به خصوص اگه پرپشه باشه، همینقدر که چراغ قوه رو میندازید، این چراغ قوه تا جایی که نورش میره توراش هرچی پشه و مگس و شپشه روشن میکنه. تقریبا ما هم معلوم شد، چون نور همه رو روشن میکنه. هرچه بیندازید میبینید تو این، در حالی که خاموش میکنید چیزی نیست، اما وقتی نور رو میندازی یک نوره در تمام عالم رو روشن میکنه میره جلو. ما گفتیم تصویری که عرفا دارن اینه که میگن یک وجود و یک ظهور، این ظهور هم وجود منبسطه. این وجود منبسط رو تابید بر صحنه عالم، در عالم هر کس به قدر فهمش فهمید مدعا را، در عالم همه روشن شدند. یک وجود رو بخشید به عالم، شراشر عالم روشن شد. آیه با آیه شریفه استناد میکنه که علم تر کیف ربک، علم تر الی ربک کیف مد الظل، چجوری سایه رو کشید. این مد الظل در حقیقت زل همین چیه؟ همین ظهوره، چون اون رابطه خدا رو با بقیه رابطه زل و زیزل میدونن. میگه چجوری سایه رو کشید، سایه کشید یعنی چی؟ یعنی سایه رو کشید در سراسر عالم، این پرده رو بر همه آورد. ولو شاء لجعله ساکنا، اگه میخواست اینو نمیکشید، این پرده رو مد نمیداد، این زل رو مد نمیداد. خب اینو قبل هم زیاد توضیح دادیم. یه بار یکی از دوستان سوال کرد، حالا یادم نیست کی بود، که خب بالاخره شما وقتی این چراغ رو میندازید، خوب دقت کنید، این پشه های چیزی از خودشون داشتن، نور نداشتن، این نور اونها رو روشن کرد. پس در حقیقت یه چیزی بود اینها روشن شده. یا شما تعبیر میکنی میگی یک آبی آمد، یه سونامی مثلا آمد تمام کاسه ها رو پر کرد. پس قبلا یه کاسه ای بود، این کاسه ها پر شد. خب اینها این ماهیات بودن، پس باید ماهیات لهم تحقق و ما قبل افاضه وجود. این ماهیات چی هن؟ عرفا میگن این ماهیات اعیان ثابتن. پس اعیان ثابت لزومشون در اینجا پیدا میشه. در علم الهی ماهیات وجود داشته. نه علمن، اما وجود شما در خارج تحقق اون اعیان ثابت هست. در حقیقت گفتیم تجلی سوم چی بود؟ تجلی ذات در اعیان ثابته در موجودات خارجی. یعنی در حقیقت اون تجلی سومی که بهش اشاره کردند این بود که میگفتن تجلی سوم تجلی ذات به اسما و صفات در موجودات خارجی بود، که این اسما به موجودات خارجی به سبب اعیان ثابت است. پس این در حقیقت دقیقاً جواب به این نقطه است که اگر میگن خب اینا چرا فیل این حد وجودی رو گرفت، پشه این حد وجودی رو گرفت، چه شد که اینها تمایزاتی در مقام ظهورات پیدا شد، میگن اینها همشون ماهیات لهم تحققون در اسم الهی در مقام اسماء و صفات. چگونه شد؟ برای اینکه تنظیر بکنید تو ذهنتون. فقط و فقط مثال رو میگم و علاوه خاک بر فرق من و تمثیل من در نظر بگیرید. این آینه‌ای که وجود داره، این آینه دارای یک سری اشکالی است روی خودش. یه جا ستاره است، یه جا هلاله، یه جا اینه. شما نور رو که میندازید داخل این آینه، در بیرون روی دیوار عکس ستاره میفته. این آینه اگر یه قسمتش برش خورده باشه، سیاه، قرمز، سرخ، وقتی نور رو میتابونید روی آینه، نور که منعکس روی دیوار میشه چی میشه؟ عکس ستاره و ماه و خورشید در میاد. این همونه که شعرشو که خوندم براتون، که هر شیشه که سرخ بود یا سبز و کبود، خورشید در او هر آنچه او بود نمود. این نکته داره ها، که این خورشید در آینه در این شیشه ها تابیده. این شیشه ها کدومان؟ این شیشه ها عیان ثابتن. پس تجلی آمد به مقام اسماء و صفات.
از کجا؟
از ذات. تجلی یک تجلی بود، آمد به اسماء و صفات. از اسماء و صفات که میخواد وارد عالم خارج بشه، به اعیان ثابت مستظهر میشه. در حقیقت عالم خارج علت این تکثراتش عیان ثابتن. لذا میگن همه موجودات عین ثابت در علم خدا دارن. علت این که لزوم اعیان ثابت رو در اونجا ثابت میکنن اینه که والله چه شد که در عالم زید زید شد، امر امر شد، چون زید در علم خدای عین ثابت داشت. حالا فصل سوم راجبش میگیم. این از اون دوباره شاه کلیدهای بحث عرفاست که تفسیری از جهانه، بعدا راجبش حرف داریم. پس میگن والوجود العام المنبسط، که هم وجود منبسطه. یه نکته اینم بگیم که مهمه، گفته شده محی‌الدین وجود منبسط رو در حقیقت حقیقت و روحانیت پیامبر اسلام میدونه. حالا اینکه این چگونه میشه بعدن جای خودش. والوجود العام المنبسط علل اعیان فل علم ذل من عزلاله. اون وجود عام منبسط ذلی از ازلال خداست. خب اون وجود عام که منبسط شد، منبسط بر چه شد؟ بر اعیان ثابته. این اعیان ثابته کجا هستن؟ در علم خدا هستن. خب نکته‌ای که پدید میاد، این تفاوت وجود منبسط با خود وجود چیه؟ خود وجود عامه، اما عام لا به شرط مقسمی است، یعنی حتی به عمومیت هم مقید نیست. اما وجود منبسط عام، اولا ظاهر مظهر اوست، دوما عمومیتش هم عمومیت مقید به عمومیته، یعنی لا به شرط قسمی است. لذا میفرماید ول وجود العام ذل من ازلاله، لتقیدهی به عمومه. این وجود عام زلیست از ازلال، این وجود عام زلیست از ازلال، ضمن این که مقید است به عمومیت. تمام. خب وجودات بعدی چی؟ وجود من و شما، وجودات ذهنی و وجودات خارجی. میگه اینها دیگه دوبله تقید داره، اینا به شرط شیئه. پس وجود حق تعالی که یک اصلا او اصل وجوده، لا به شرط، لا به شرطیت هم توضیح دادیم با جون کندن. وجود منبسط لا به شرط، اما لا به شرط قسمی است، البته بدون اینکه اون اصلا وجود اینا هم ظهورن. این تفاوت رو کنار بذاریم، این تفاوتی که کنار گذاشتیم حالا من حیث لا به شرطیت. بنده به حضرت عالی، ما به شرط شیء هستیم. لذا میفرماید و کذالک الوجود الذهنی و الوجود الخارجی زلان لذالک الزل. پس اینا میشن زل وجود منبسط، زل و زل میشن. چرا زلان میشن؟ لتضاعف تقیید، به خاطر اینکه اینجا تقیدات مضاعف میشه، تقیدات به اضافه هم زیاد میشه. و الیه به این وجود منبسط اشاره دارد، الاشاره به قوله علم تر الى ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا. اگه دلش نمیخواست این ظل رو نمیکشید. حالا واقعا بینی و بین الله، خدا در تمام کراماتش اگه وجود منبسط نباشه اومده گفته که روزهای تابستون سایه ها دراز میشن و کوتاه میشن، اگه دلش نمیخواست سایه کم و زیاد میشد. عرب لازم نیست بفهمه، بیان پیامبره، پیامبر میفهمه. فهوه بله، اما عرب که هیچی نمیفهمه. فهوه واجب الوجود الحق. دیگه حالا توضیحات میده. سبحانه و تعالی الثابت به ذاته، المثبت لغیره، الموصوف بالاسماء الالهیه، المنعوت به نعوت ربانیه، المدعو به لسان الانبیاء و الاولیاء. تا این فهوه یه نقطه داریم. اصلا چی شد یهو از این فهوه؟ تا حالا توضیحات در رابطه با وجود بود، حالا میخواد بگه این وجود همون خدا هست. تا حالا هرچه گفته بود راجع به چی گفته بود؟ وجود. حالا میگه فهوه، این وجودی که تا حالا اینقدر گفتیم این همونیست. المدعو به لسان، اون که خوانده شده به لسان انبیاء و اولیاء. الهادی خلقه، اون خداییست که خلقش را به ذات خودش میخواند. ادای مظاهره به انبیائهی الى این جمعه، که این بله به لسان الانبیاء و الاولیاء. الهادی خلقه، نه القاعده خود خدا، چون والله میشد هدات مثلا جمع باید بسته میشد. ادای مظاهره به انبیائهی الى این جمعه، خود خدا میخواند مظاهر رو، مظاهر کیان؟ ماها، انسانها رو، به وسیله انبیائش. به چی؟ به این جمعش. این جمعش یعنی به اسم الله، یعنی اسم الله که در آینده در بحث اسماء و صفات بیانش میکنیم. اسم الله جامع همه اسماء، این اسم جامع همه اسماء، لذا به او میخواند. میگه آقا چکار کنید؟ نه به عبادی انی غریب، بخونید به سمت خدا، بیایید به سمت خدا. و مظاهرش را میخواند به مرتبت الوهیتش، که مرتبه الوهیت یعنی میخواند مردم رو به مقام اسماء و صفات، چون مرتبه ذات اساسا دسترسی نمیشود. اخبر به لسانهم، همین خدا به لسان اولیا خبر میده. چی میگه؟ میگه انهو به هویته مع کل شی و به حقیقته مع کل حی. خدا به هویتش با هر چیزی هست، به حقیقتش با هر چیزی هست، که این اشاره به معیت قیومیه است که انشاءالله فردا شب راجبش صحبت.